تبریک میگیم خدمت همه شما بزرگواران دهه مبارک فجر رو و ایام پیشرو و ایام عید گذشته ماه رجب خدمت شما و خانواده‌های محترمت. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما و خیلی مقدم دارم بابت زحمتی کشیدین انشاءالله که با هم فکری هم نهایتا این جلسات و هماندیشی هایی که داریم در نهایت همه ما هدف مدنی که یک اتفاق خاصی میشه در استان بیفته که نتیجه اون خوبی و خیلی همه مردم برسه و همه ما فکر و ذکر مدنیم از یک اتفاق خوبی در استان بیست. ما با آقای قرآن بگیم بسن میتونیم دو جور در مورد پیش ببریم. یکی اول دوستان سوالات میدونی که ما توضیحات رو بگیم خودم در روز کاری ما بازا که دوستان تو سوالاتی داشتن میتونیم به اون مسیر بریم. ما در اداره کل مستقب داره استان در چندین حوضه کار میکنید به حوضه در واقع اون چیزی که بیشتر مد نظر شما هستش و ما در واقع کمک شما رو می‌طلبیم در همه این حوزه‌هایی که الان خدمت شما مطالبش رو ارائه می‌کنیم، علل خصوص تو بحث حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تو بحث درگاه ملی مجوزها که در واقع به عنوان نقاط عطف هم کشور هستش هم استان همدان. ما تو بحث سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً تو این دو سال دیمه‌ای که ما خدمت شما بودیم ما 6 تا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم به مبلغ 127 میلیون دلار. در حوزه‌های صنعتی بوده، صنایع تبدیلی و کشاورزی، در شهرستان‌های رزن بوده، نهاوند، خوزستان و همدان با پیشبینی اشتغال 3578 نفر. تو سال که از این در واقع اعداد چیزی که الان جذب شده و در داخل استان اطلاعاتش آمده از طریق سرمایه‌گذاران خارجی 3.2 میلیون دلار جذب اعتبارات از محل در واقع سرمایه‌گذاران خارجی داشتیم.
میلیون دلار دیگه؟
بله.
یعنی این سرمایه‌گذاری جذب
شده؟ بله جذب شده در داخل استان. ما تو سال در واقع 1402 فعلا چند تا رایزنی خیلی خوب داریم مران شده در دست
پیگیری
داریم بدون تا این ریزی دوانه یا حتی اکثر این را سریع 6 ماه اول سال جدید این اتفاقات خیلی خوبی هم خواهد افتاد. یکی از این پروژه هایی که در واقع بحث سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقاتش در حال انجام هستش بحث تولید و مونتاژ خودروهای برقی هستش که قطعا شما اطلاعاتش رو داشتین از جلسات قبل به مبلغ تقریبا تو حالت اولش 100 میلیون دلار هستش در مرحله نهایی و نهایی این پروژه به 500 میلیون دلار میشه برای استان همدان که به عنوان استان پایلوت در حوزه تولید خودروهای برقی ان شاء الله به عنوان پایلوت قرار خواهد گرفت. استان همدان در سال اولش در واقع اعتماد این که در واقع چون دار این تکنولوژی وارد کشور بشه بحث وارداتش هستش و با توجه به جلسات متعددی که داشتیم و در تاکیدات آقای استاندار در بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی داشتن ما تقریبا الان فعلا در حال حاضر مجوز 10 هکتارش رو داریم و اتفاقات خیلی خوبی هم که افتاده قرار شد ما برای همین ایام دهه فجر ایستگاه‌های شارژ این خودروهای برقی در 15 تا نقطه که با هماهنگی و همکاری که شهرداری همدان داشتن این 15 تا نقطه ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی برقرار بشه که اعتقاد که ما داریم تقریبا توی یک هفته به خاطر اینکه توی تجهیزات توی گمرک تهران حالا خوشبختانه امروز دیگه وارد استان خواهد شد حالا شاید به این ایام ده فجر نرسه ولی قطعا ما تا نیمه شبان این بحث نصب ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی در 15 تا نقطه اتفاق خواهد افتاد. قراردادهایی که همین شرکت با توجه به اینکه خیلی هم پیگیر هستن با توجه به همراهی که در واقع مسئولین استان بودن در خصوص بحث جذب این سرمایه گذاری یک قراردادی برای با دانشگاه صنعتی همدان منعقد شده برای آموزش در واقع و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای تربیت نیروهای متخصص، چون ما هدف اصلی از اجرای این پروژه تولید خودروی برقی هستش، نه اینکه بحث واردات باشه. یک قراردادی با دانشگاه صنعتی هستن، قراردادی با دانشگاه فنی حرفه‌ای و خود اداره کل فنی حرفه‌ای برای استفاده از این ظرفیت و در واقع ایجاد اون نیروی انسانی که هستش برای مرحله تولید. و با خود دانشگاه آزادم این قرارداد بسته قرارش دانشگاه ها برای سال آینده بتونن حداقل گذاشته یا برای این موضوع در دانشگاه هاشون ایجاد کنن که بحث انشالله زودی این اتفاق افتاد دیگه منتظر نیروی کار نباشه. دانشگاه آزاد این تفاهم نامه ای که با این شرکت بستن که انشالله برای سال آینده این تومده اون چیز برنامه کاریشون گذاشتن باید از خود رئیس دانشگاه آزاد یا رئیس دانشگاه صنعتی اصلا توافق شده بین اینا و تفاهم نامه دارن که بحث آموزش نیروی انسانی رو داشته باشن. چون خواهنه همین این شرکته یک تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی و دانشگاه امیرکبیر تهران هم داره برای بحث همین جذب نیروهای متخصص. علاوه بر اینها ما گفتیم چون به هر حال ظرفیتی که استان همدان داره از نیروی کاری که میتونه از استان همدان استفاده کنه، تفاهمنامه اصلیش توی استان همدان هستش و استفاده از ظرفیت همه دانشگاه ها برای جذب نیروهایی که دارن که این یکی از در واقع کارهای خیلی خوبی هستش که با توجه به اینکه اونا هم خود خیلی مصر هستن بحث این خودروهای برقی در استان همدان به عنوان استان پایلوت باشه که گفتم تجهیزاتش هم که انشاءالله فردا یا امروز دیگه وارد میشه. مادر گمرک این کشور که انشاءالله با پیگیری که انجام شد مشکل گمرک هم حل شد که 12 تا ایستا رو به زودی انجام خواهد.
آقای پیمان جو رشید، آقای میخوام از این مرحظ نگذاریم، این خودروی که میفهمیم در اون شهری هستن؟
خودروی هم در اون شهری هم کنیشه، در اون شهری بس
ایستگاهشون خارج از شهر قراره
ایستگاه؟ بله بله، ببین این 15 تا نقطه در داخل شهر همدان هستش، وقتی این شده به مرحله اون بحث تولید برسه در کل شهرهای کشور و مثل بله بله این خودرو برقی الان چند تا استانی دیگه بحث تولید خودروهای برقی داشتن. ما حتی بس این الان تجهیزات ایستگاه شارژ خودروی برقی رو هم که اصلا مثلا یکی از این خودروهای برقی هم بیارن نمازیم که با توجه به اینکه خود شرکت چینی قرار شده تو اینجا سرمایه‌گذاری انجام بده بس تولیدات خودش بیاره برای اولین مرحله ای که افتتاحیه داره.
در حال نمیتونه دیگه اکسی از این خودمونی کشه
عراده بله داریم از همزن
به افشه جان تهران الان شروع کردن با حسول
بسیار هیچ استانی انجام نداده
نه 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 یعنی در تهران اون به عنوان اولویت قرار گرفته با شروع به کار این
جزء طرح‌ها شده
تو همدان همین اتفاق
بله بله
یعنی اول از بسیط نقلی شروع میشه یا
نه وسیله نقلیه که برای کل عموم باشه، نه اینکه عمومی مثلا اتوبوس اینا مد نظر شما باشه، سواریه اولویت اولش هم بحث های سواریه مون تو بحث شهرداری ها و بحث همه شهرهای استان، چون ما جلسات مختلفی داشتیم برای بحث این خودرو برقی هم با همه شهردارا با خود مسئولین استان یه جلسه هم خود همین سرمایه‌گذار چینی با معاون وزیر سمت داشتن برای بحث تولید این خودروهای برقی و در واقع تا اینکه کارخانه‌شون به مرحله تولید برسه باید اون اوایلش احتمالاً مقداری واردات خواهند داشت برای بحث اون مجوز واردات اولش تا بحث کارخانه‌شون شروع راه اندازی بشه.
وارداتش از کی شروع میشه؟
این ایستگاه شارژ شده که انجام بده قطعاً بعدش این بحث وارد این سرمایه‌گذاران منتظر تحویل زمینی که ما بهش زمین تحویل بدیم کار با هماهنگی که با شرکت شهر به اتفاق افتاده بودی اون اتفاق خواهد افتاد که ما داریم بحث این مونتاژ شرایط کد گمرکی ماست که با الان پیگیری که خود آقای استاندار هم از رئیس منطقه آزاد آقای عبدالملکی داشته و هم اختلاف نظری بین خود گمرک کشور است که ما خودمون پیگیری کردیم هفته آینده هم با آقای عبدالملکی ما جلسه داریم خودمون برای همین موضوع اونا مجبور شده بودن واسه تحویل زمینش مشکلی ندارم برای شرکت شهرکان.
منطقه آزاد خواهد،
وارد
خواهد
منطقه ویژه جهان آزاد.
کاری که نشده این صورت تعمیل
کار خب باید برای ما شروع کنیم دیگه. یک کاری بر منطقه ویژه جهان آزاد چند روز سال بوده نه 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 خیلی طولانی سر هم سرمی گذار در وقت ما هفته درستان که جلسه داریم آمادگی هر لحظه سرمیل زمین ما رو داره. خود سب میدار تحویل زمین ما هم چون بایستی هم خود گمرکی پروانه بهره برداری بشدن یه اختلاف نظر کوچیکی بین منطقه آزاد هست، رئیس منطقه آزاد آقای عبدالملکیه و رئیس گمرک کشور برای بس اونا میگن اول ساختمان رو گمرک باید اونجا احداث بشه تا بعد ما خود گمرکی بدیم منطقه آزاد. میگه نه نیاز نیست، میتونه شما خود بدیم تحویل بدیم ازشان که بعدا دیگه شروع اجرا کردن. یه اختلاف نظر اینجوری دارن. خود الان رئیس شرکت شهرستان وسایل اون اجرای ساختمانش رو علاوه خصوص بحث باسکلش هست اونجا بایستی راه اندازی کنه اونا آوردن الان نصب کردن، فقط منتظر باید نمایندگان از گمرک کشور بیان اونو تایید کنن و توزیع منطقه آزاد برای عبدالملک اونجا هم مجوز بهره‌برداری نشه. خیلی طولی نمیشه، بایستی نهایتاً با توجه به فعالیتی که خود آقای استانداران داره تا پایان سال قطعا اتفاق خواهد افتاد. خب الان بس اولش وارداتش دیگه، در گام اول وارداتش تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه‌ها بسته و راه اندازیش خیلی کار خاصی نداره برای
بس تعدادش مشخصه
بله با
خودروها
تعدادش بر اساس مجوزی که وزارت سمت با یه تعداد واردات اونجا تعیین می‌کنن، ما تعیین کننده اون تعدادش نیستیم. موضوع بعد این خودروه ارتباطش با هواپیما رو میدنم اگر چیه که مدر شما میدنم اگر شما ارتباطش رو پیدا میخونیم که به ما بگیم شده بحث خودرو بعدی هست. بحث بعدی که داریم بحث سرمایه‌گذاری که در واقع در سال جدید نامی شده اتفاق آزاد بحث تولید شیشه فلت خودرو توی بندرگیر هستش که این زمینش رو تحویل گرفته و بعدیش که تولید صنایع CNC توی منطقه دیان کبوترهنگ هست 40 میلیون دلار این الان داره کار میکنه، فقط بحث اون مشارکت سرمایه‌گذار خارجیش مانده که دستگاهش هم کلن وارد کرده الان مستقره با خودش کنه بازیر کارخانه شد بحثی و بحث فرید تویسترکان هستش که یکی از سرمایه گذاری که ما سال قبل در واقع به اسکان همدان آمدن آقای الهی بود از عربستان که شرکت سرزمین میوه های شادمان اربن تو افتتاحیش در سال قبل اتفاق افتاد. ایشان تو بحث فرنچ فریز شهرستان تویسترکان 5 میلیون دلار این تا قبل از سال هم اتفاق خواهد افتاد. هم این هم شرکت سلامت گسترگرین مال آقای دکتر طاهری در شهرستان نهاوند این مجوز سرمایه‌گذاری خارجیش هم گرفتیم.
ببخشید
پس
الان
یه دونه
شد تو
ملایه، یکی
شد تو
نهاوند. تو ملایه خودروهای برقی بحث تولید صنایع CNC اینا 90% میفته اون طرف سال. اون چیزی که در امسال اتفاق افتاده شرکت سلامت گستر گرین تو نهاوند تولید غذای کودک و مادر داره به مبلغ 7.6 میلیون دلار این مجوزش رو گرفتی و این دیگریش بعض فرنچ فرایز هستش آقای الهی از عربستان توی تویسترکان همین سرمایه گذار هم شرکت سرزمین میوه های شادمان الوند هم داره افتتاح شده جلب سرمایه‌اش هم اتفاق افتاده برای سال قبل این 5 میلیون دلار من توی شهرستان تویسترکان. با فرصت های سرمایه گذاری که در واقع در حوزه گردشگری هستش و در حوزه کشاورزی در حوزه صنعت و معدن این فرصت ها رو کلن توی سامانه سرمایه‌گذاری خارجی کشور ثبت کردیم. 10 فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هستش، 10 فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی است و 16 تا در حوزه صنعت و معدن. چون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از همه استان ها سال قبل این درخواست رو که هر کدام از دوستان ظرفیت های سرمایه گذاری که دارن در سامانه بارگذاری کنند که اونم از طریق سفرهایی که در کشورهای مختلف هستن این ظرفیت استانها رو اونجا بازی کنند. تو رو خود اون سامانه الان شما به این قطعا هم بس استان همه جان میتونید یا استانهای دیگر رو ملاحظه کنید. سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور است. موضوع بعدی که در واقع ما
این
سرمایه
گذاری
امسال نسبت
به سال گذشته
افزایش
داشته یا کاهش؟
مجوزهایی که گرفتیم فعلا ما اگر این بحث خودروبرقی و CNC را که انجام میدادیم بیشتر میشد. متا اینا چون ما کار اولیه‌اش انجام نمی‌یافته تو سال جدید امسال نسبت به سال قبل دریافت مجوزمون کمتر شد.
از لحاظ
از لحاظ همون ببینیم ما یکی داشتیم البته یه 100 میلیون دلاری که مربوط به آقای شیخ احمد بود که سال قبل نتونست انجام بده اونم جز امسال برای ما تمدید کردن دوباره متا ما چون جز آمار سر سال قبل ما آوردیم دیگه جز آمار امسال نمیدهش وگرنه اون سال قبل اتفاقی نیفتاد. از اون 107 میلیون دلاری که سال قبل داشتیم 100 تاش مربوط به ایشان بود که این تمدید شد امسال دوباره آوردن الان مجوزش گرفتیم متا ما چون سال قبل جز آمارمون بوده دیگه امسال جز آمارمون نمیاریم. اگر اون از سال قبل حذف کنیم امسال ما بیشتر از سال قبل میشه ولی اگر دو سال قبل بیاریم آمارمون کمتر میشه. باز ما ببین ما یه وظیفه ای داریم در رابطه با بحث این سرمایه‌گذاری خارجی چون که خیلی از دوستانم نظر مهم ما وظیفه ای که در حوزه ما هستش کمک به این سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوزشان که از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق میفته که ما این کارا رو هر سرمایه‌گذاری که بیاد تو بحث اون اهمیت و موضوعات میگه که اتفاق میفته ما کار سرمایه‌گذاری خارجیشو مجوزشو انجام میدیم. بقیه کاری چون به هر حال هست سرمایه‌گذاری میاد داخل استان نیاز به کمک همه شماها و همه مردم و همه مسئولین خواهد داشت تا بخواد کارش انجام بده. به هر حال اون دیگه ببینیم چون بحث اهلیت اون سرمایه‌گذار خودش دستگاه مختلف داره دستگاه نظارتی داریم و همه اونا تو حوزه کاری اونهاست. ما این چیزی که تو حوزه کاری خودمون رو برسیم خدمت شما بگیم و اینکه این سرمایه‌گذار نهایتش در بیاد اینجا سرمایه‌گذاری انجام بده بستگی به رفتار همه ماها داره نیادم بازم به هم بستگی به رفتار همه ماها خواهد داشت. این یه سرمایه‌گذاری وقتی بیاد داخل یک استان فقط بحث مسئولین نیست که اینو تعویض بگیرم داخل شما یک گردشگری به استان بیاد بره داخل یک فروشگاهی هم خوب تعویضش نگیرن خانه‌ها میگه استان همون شرایطش اینجوری بذار بعد جذب سرمایه‌گذار خارجی به این راحتی هم نیست که همه تو ذهن مالی که مثلا این با توجه به شرایط تحریمی هم که کشور ما داره که بگیم به راحتی الان 500 سرمایه‌گذار هست فقط ما جا موندیم از این سرمایه‌گذار. ما در سال قبل با همین عددی که داشتیم در سال قبل جز 4 استان اول کشور بودیم. شما استانهای خیلی بهتر به هر حال شرایط امکانات زیرساختی همه شما دیگه کاملا با شرایط استانهای دیگر هم آشنا هستیم ولی با همون شرایطی که ما داشتیم با سال ما جز 4 استان کشور برتر کشور بودیم.
جذب سرمایه‌گذار
تو بحث جذب سرمایه‌گذار
هر
روز داریم بعد ما صحبت کردیم
گرزان با کلت رو گفته و برنامه هایی که نمایچی دوگونه یا های گرزانی هستن یه ما در آوردیم شما بیره گزارش بیرونید هر چقدر هم بخواهی من این هم شما بیره جنوی که لرها رو بیره مرکب کنید لرچونی که این چیز شما رو
آره اون دیگه ببین تو حوزه جذب اون میفته تو حوزه گردشگری هستش اون چیزی که مجبور دیگه از ما گرفته اصلا بحث معدن نبوده اون چیزی که آقای داشته اونجا بیشتر پیگیرشه بحث معدنشه که ما اصلا مجوزی در حوزه اون نداریم. ما مجوزی که ایشان گرفته از ما بحث مجوز گردشگری عنوان شهر جوارت اصلا مجوزش با هدف جذب توریست با هیچ مجوزی شهر جواهرات با هدف جذب توریست و در حوزه گردشگری اصلا مجوزی که از ما گرفته ما پیگیری کردیم برای ایشان در حوزه گردشگری اصلا در حوزه معدن ما وارد نشدیم. حالا اگه اینکه مشکلاتی که اگه هستش که برای تو حوزه معدن خود دوستان میتونن توریست
احتمال لغزه مجوزشن
اگر نتونه ببینه همه مجوزهایی که در واقع به همه سرمایه‌گذار میدن اگر نیا اونجا سرمایه‌گذاری انجام بدن اتوماتیکی لغو میشه. اصلا اینکه امسال تمدید شد تا پایان 401 ایشان مجوز داشت چون کار خاصی انجام نداد الان تمدید شده تا پایان 402. خب اگر کار خاص اونجا انجام نده برای هر کدوم از اینا تایم زمانی دارن، همه مجوزهای سرمایه‌گذاری که میدن به اینا تایم زمانی براش میذارن با توجه به اون نوع پروژه‌ای که دارن و نوع کاری که میخوان انجام بدن. اگر انجام ندن اتوماتیک اصلا ابطال میشه.
میشه فرصت سرمایه‌گذاری
که از ما گرفته چقدر وقت بده؟ الان شما سرمایه‌گذار آماده داری برای اونجا؟ نه ببین یه بعضی وقتا آدم هایی صحبت هایی ما مطرح میکنیم برای شما از اهل فن هستین اهل شما اگر هر سرمایه‌گذاری بیاری ما دست شما رو میبوسیم همون سرمایه‌گذاره بیاد تو هر حوزه‌ای بود ما تو اون حوزه کمکش میکنیم. هر سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای ما تا لحظه آخر کمکش میکنیم هر کسی باشه. ولی این که مثلا بعضی وقتا مثلا یه صحبت های اینجور صحبت ها مثلا از مطرح کردن که برای خود سرمایه‌گذارم خیلی وجه خوبی نداشته باشه. صحبت عادی کردن برای جذب سرمایه‌گذار خیلی راحت میشه انجام داد، ولی یک سرمایه‌گذار به استان آوردنش و جذبش کردن و بیاد سرمایه‌گذاری کنه کار خیلی سختیه. شما اگه یه نفر آوردین ما برای جلسه بعدی در حضور همه این دوستان یک جایزه کوچیک بشه.
شما شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی توی همه‌تون دارید.
دست شما در نگه. ببین کل سرمایه گذاری که تا قبل از این در استان نظر اتفاق افتاده بس مجوزش مجوزی که گرفتن کلن دویش میدون دولار بوده کل تاریخ همه در این دو ساله ما 127 تا گرفتیم 3 و 2 دمش هم انجام شده نمیدیم 200 تا دیگه داریم که انشالله تو 6 ماه دوم قطعا با کمک شماها و کمک همه مردم و همه مسئولین که قطعا یکی از شما کمک نکنه ما موفق نخواهیم شد. این یه چیز طبیعی هستش که هست. ما تولید خودرو برقی قطعا در سال آینده داریم. تولید صنایع سی ان سی الان کارخانه‌اش داره کار میکنه. با بحث جذب سرمایه‌گذار 40 میلیون دلارش رو در سال آینده قطعا انجام خواهد شد. و بحث تولید شیشه فلت خودرو و بحث این ساختمانات چون تقریبا ما یه سال خورده دنبال بحث تحویل زمین شد برای اینکه میگم مثلا یک سرمایه‌گذاری در استان با توجه به این شرایط استان ما استان همدان یک شرایطی بحث کشاورزی بیشتر داره نوع خاکش و نوع در واقع بحث تغییر کاربریش برای با توجه به قوانین کار سختیه. بعد ما زمین های منابطری با این حجم زیاد نداریم مثلا استانی مثل یزد باشه خیلی راحت زمین تحویل میده میگن اونجا هم انجام شد و همه این شرایط همه شما ها قطعا بهتر میدانید که میگم جذب این سرمایه‌گذاری در مرحله اقدامش کار سختیه و اینکه نیاز به کمک همه هستش واقعا نیاز هستش. یه سرمایه‌گذار یک گردشگری که هر موضوعی بخواد در داخل استان همدان بیاد سرمایه‌گذاری. موضوع بعدی که خیلی نیازمند کمک همه پس ما چون همه با همه اسناد با همه فرمانداران همه مدیران و همه اینا جلسات متعددی داشتیم با صدا و سیما همچنین بحث درگاه ملی مجوزهای کسب و کار هستش. همه شما میدانیم که به هر حال برای گرفتن یک مجوز توی سنوات قبل شاید همون جزء مطالبه شما هم بود که مثلا یک کسی که می‌خواست یه مجوزی بگیره خیلی باید فرآیند می‌دید. حالا قدیم می‌گفتن باید کفش آهنی بپوشه تا بین این ادارات بچرخه، ولی الان با این شرایطی که در واقع اتفاق افتاده ما خیلی از مجوزهامون حتی به یک هفته هم نمی‌کشه. الان مجوز از طریق سامانه داره اتفاق می‌افته. الان برعکسش بعضی از این اصناف به جای مردم آمدن معترض ما شدن میگن این مجوزایی که مثلا ما حساب شده نیومدن از طریق ما کارش انجام بده. در صورتی که توی درگاه ملی مجوزها همه وزارتخانه ها و همه سازمان هایی که کشوری هستن هر شرایطی برای هر مجوزی که میخوان بایستی خودشان با توجه به اون تایم زمانی که بهشان داده شده اونجا بایستی تو سامانه بارگذاری کنن و هیچ دستگاه اجرایی و هیچ فردی نبایستی متقاضی و حضوراً بخواد اونجا و بگه که بیاد حضوراً به این استلام. اگر یک بعضی از این مجوزهای ما خانه خواه مثلا به کسی میخواد یک کارخانه بزنه شاید نیاز به 15 20 تا مجوز استعلام از دستگاه‌های تابع مربوط به اون مجوز داشته باشه. اینا دیگه وظیفه اون دستگاه اصلی مجوز دهنده هستش که خودش بر اساس اون تایم زمانی که در درگاه ملی مجوزها براش تعیین شده خودش بایستی این استعلامات از دستگاه اجرایی بگیره و به هیچ فرد جز در واقع تخلف هستش. اقداماتی که ما در استان انجام دادیم و در کشورم اتفاق افتاده بحث این که الان در دادگستری ما یک شعبه خاصی فقط برای این دستگاه هایی که اگر تخلفی داشته باشن در حوزه درگاه ملی مجوزها یک شعبه خاصی با کمک و همراهی خیلی خوبی که آقای داستانی داشتن برای این موضوع تعیین شده. یعنی در اسرع وقت تخلفات دستگاه‌هایی که در حوزه درگاه ملی مجوزها تخلفی داشته باشن هم ارجاع خواهد شد اتوماتیک از طریق سامانه این ارجاع. ببینید هر کسی بخواد یه مجوزی بگیره مثلا بخواد یه مجوزی در حوزه همون بحث رسانه بگیره یا هر کدوم از اون موضوعات شما وقتی وارد درگاه ملی مجوزها میشید تو تمام مراحلش هم راهنما دارد. همین که اگر هر کدام از اون موضوعات از طریق دستگاه اجرایی چیزی خلافی اونجا تعیین شده باشه یا چیزی فراتر از اون از شما بخوان تو همونجا میتونید شکایت رو ثبت کنید. اتوماتیک شکایت مربوط به هر استان و هر دستگاهی باشه اتوماتیک میره به بدن. شکایت
داشتید شکایت صورت گرفته در شعبه؟
ببین ما الان آمار کل
این درگاه مجوزها در صدور ملی صدور مجوزها در اصل یه اقدام برای از بین بردن امضاهای طلایی یا برخی تخلفاتی بود که در راستای صدور مجوز اتفاق می‌افتاد. حالا یا رشوه داده می‌شد یا از طرف حالا فرد مراجعه کننده یا اون فرد مسئول. آماری هم دارید از اینکه چقدر این تخلفات جلوگیری شده؟
از تقریباً کلاً تعداد شکایتی که از اول این درگاه ملی مجوزها که راه اندازی شده تا این لحظه‌ای که ما خدمت شما هستیم تعداد شکایتی که توی سامانه ثبت شده 300 تا شکایت.
300 تا؟
برای استان همدان. که بعضی از اینها با توجه به پاسخی که دستگاه اجرایی داده بعضی در واقع منصرف شدن بعضی هم همچنان شکایتشان خود دستگاه اجرایی اونجا باید پاسخ بدن به همین شعباتی که در واقع در دادگستری هستش که دلیل این که این شکایت از شما بده چی بوده باید پاسخاشون رو اونجا بدن و قطعا ما نهایتا الان آماری که خدمت شما بدیم ما تا این لحظه تعداد درخواست مجوزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده 59317 تا درخواست 59317 تا تا الان مجوز صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها 35306 تا صادر شده 60 تاش ابطال شده 2798 تاش خودشان انصراف دادن.
چقدر؟
2798 تاش انصراف دادن 666 داشت در انتظار پاسخ استعلام از دستگاه استعلام دهنده هستند. 829 تا در انتظار تایید مدرک توسط دستگاه. 2245 داشت در انتظار تکمیل مدرک توسط خود متقاضی هستند و 16536 داشت رد درخواست شده. این ها اون شرایطی که در واقع در درگاه ملی مجوزها براشون تعیین شده چون نتونستن مدارکشون رو کامل کنن از طریق درگاه ملی مجوزها چون اینجا تایم زمانی داره در بستگی به نوع مجوزی که میخوان چون تایم زمانی خود متقاضی بایستی مدارکشون تکمیل کنه تایم زمانی برای دستگاه اجرایی هست که بررسی کنه و در واقع جواب بده که این اصلا شرایطش دارد یا نه. اگر تو اون تایم زمانی اتفاقی نیفته از طریق متقاضی اگر از طریق متقاضی مدارکش نداشته باشه خانه‌ها رد میشه از طریق
آقای دکتر عذر میخوام آخری یه بار دیگه تکرار میفرمایید
16536 تا از طریق سامانه رد درخواست شد
متشکرم
که شرایط شرایطی در درگاه تعیین شده نداره. ما چند تا درخواست از شما داریم که این قربان رو میتونید به سرکیز روزنامتون داریم که جهت اعتبارستانی همه مردم. یکی این که تمام مجوزهای کاغذی که مشاغل الان دارن بایستی تا پایان امسال، تا پایان 1402 اینها بایستی وارد سامانه درگاه ملی مجوزها بشن و مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا بگیرن. چون اگر نگیرن شناسه یکتا، چون اگر این مشاغل اسناد و همه مجوزهایی که هستش نگیرن، از اول سال 1403 چه در حوزه اداره مالیات، چه در حوزه بانکی و همه حوزه هایی که میخوان خدمات بگیرن، اون مجوزهای قدیمیشان دیگه اعتباری ندارد. حالا باید گفت ماهی خورم بگم زحمت میشه یک کلیپی در این خصوص را اگر اندازه آماده شد میتونم در بگم.
زمان کمی نیست برای این کار؟
ببین الان تقریبا دو سال داره این درگاه ملی مجوزها تبلیغ میشه. الان ما هر شما با تمام رؤسای اصناف علاوه بر اینکه ما باشم جلسه گذاشتیم، میز خدمت براشون گذاشتیم، یه جلسه هم کلی همه رؤسای اصناف با خود وزیر اقتصاد جلسه داشتن، با کل کشور. این آقا چیز خیلی سختی هم نیست. ببین هر کسی که الان مجوزهای قدیمی داره میتونه در دو دقیقه شناسه یکتا رو بگیرن. فقط بایستی کد ملی، شناسه اون مجوز قدیمی و کد پستیش رو تو درگاه ملی مجوزها ثبت کنه. بعد از شاید کمتر از دو دقیقه این شناسه یکتا یا مجوز الکترونیکی براش صادر میشه. کار خیلی سختی نیست. حالا اگر گفتم این کلیپ آقای خرم‌آباد زحمت کشیدن آماده کنه رو شما هم ببینید، خیلی کار سختی نیست. یعنی فقط باید این اطلاع رسانی اتفاق بیفته که تقریبا از هر راه و روشی که ما به نظر ما رسیده این کار انجام دادیم و این تقاضا رو از شما داریم که این به عنوان یکی از موضوعات مهم
مطرح مسئله که داره مثلا تاریخ اعتبار بعضی مجوزها یک ماه است، بعضی دو ماه، بعضی شش ماه، بعضی یک ساله. وقتی که حالا اون فرد دنبال گرفتن مجوزه، خودتون هم می‌دونید یه روند طولانی داره تا میاد مجوز دوم و سوم بگیره. اون مجوز اولیه که یک ماه و دو ماه اعتبار داشته از بین میره، دوباره باید
مجوز دیگر. این مشکل اساسی برای فعالای بحث اقتصادی می‌خواستم ببینم برای این قضیه جدیدم فکری کردیم، راهکاری داشته یا این همزمان؟ ببینید تو درگاه ملی مجوزات تمام این موضوعاتی به شما مطرح دیگه الان وجود نداره. اون تایم زمانی که یک فردی بایستی خود مجوز اولیه‌شو بگیره، اگه نیاز به چند تا مجوز بعدی هم داره، اونجا تا این زمانی داره. اگر دستگاه اجرایی دیر به اون پاسخ بده، اتوماتیک سامانه خودش برای مجوز صادر می‌کنه. یعنی دیگه اونجوری نیست که ایشان اگر رفته دیدی کرده تا مجوز اولیه رو بگیره، دومیه رو بگیره، اولیش باطل شده باشه، به اصلا به این روان نیست.
خب یعنی دیگه اصلا
تو کشور وجود نداره. بله 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 بله. ما الان اصناف، بعضی از این اصناف معترض شدن، میگن چرا این مجوزه که ساده شده با ما همه هایی نشده. خبتی ما دیگه این قانون دیگه برای همه هایی نمیشده. و این که شما مثلا بخواهید به یکی دوست داشته باشید، یکی مجوز بگید، به یکی دوست نداشته باشید، ندید، اصلا اینجوری چیزی نیست. شرایط تو درگاه ملی مجوز با شرایط در این هر کم شرایط داشته باشید میتونه مجوز بگید. اینجا درخواست متوازی بود. متوازیانی که در استان همدان درخواست مجوز داشتن برای اون مشاغلی که مد نظر خودشان بوده 59317 نفر. 35 تاش، 35 هزارش مجبوری گرفتن.
تقریبا این هستش که این تعداد از زمان این دو سال بوده.
بله.
یا اینکه نه این مال آمار امسال هستش.
نه از یک 401 تا الان. ما آمارمون کلی از ابتدای درجه بندی مجاز. به تفکیک شهرستان به تفکیک هر کدوم از اونها نخواهید با آمار شدیم در حال شده. میتونم بگم الان خدمت شما بحث شهرستان. ما تو شهرستان ها 21,836 تا مربوط شهر همدان بوده، 6,805 تاش ملایر بوده، 5,530 تاش کبوتر هنگ بوده. این در واقع سه تا شهرستانی که بیشترین متقاضی داشتن. در حوزه دستگاه های اجرایی 20,957 تاست. ما از هر کدام سه تا شهر برتر، سه تا دستگاه برتر و همه این رو یکی که اگه خواستیم کلیش هم میتونیم آماره بدیم تو بچه. تو حوزه اداره بیشترین در واقع درخواست مجلس تو حوزه دستگاه اداره کار و تعامل بوده 20,957. در بحث اتحادیه و اصناف 15,525 داشت در این حوزه بوده. در حوزه جهاد کشاورزی 7,482. در حوزه شکایات من بیشترین شکایات در بحث اتحادیه اصناف بوده 94 تا، کار تعاون 37 تا، جهاد کشاورزی 23 تا. سه تا مجوز پرتقاضای استان قالیبافی بوده 5,388 تا، در بحث خیاطی 5,222 تا، در حوزه دامداری روستایی 1,851.
این بردنی چقدر؟ بخش بردنی
ده تا مجلد
پرتوازا کجا؟ بعد جهاد کشاورزی
17 بهمن
اتحادی و
همین که بوده بس قالیبافی بوده، بعد خیاطی و بس لباس بوده، بعد کارت شناسی دامداری روستایی و بعدیش مجلد کارت رانندگی بین شهری بوده هوشمند 1839 تا بوده. بعدیش پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی بوده، کسب و کار خانگی پرورش گوسفند لاپوز، تأسیس واحد تولیدی و صنعتی، مجوز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی، بار و مسافر بدونشهری و روستایی بوده، تولید انفرادی صنایع دستی بوده مجوزش. بعدیش پروانه کسب و خرده فروشی خاربار. این 10 تا مجوز پرتقاضا استانی هستند. ده تا داشته نه اینکه اصلا نداشته، ما 10 تای پرتقاضای استان داریم. امکان داره در یک استان دیگه این تقاضا ها مثلا موضوعات دیگه باشه با توجه به شرایط استان. حالا این زحمت میشه این کلیپ رو بذارم.
خدمات دولتی دارن الکترونیکی و غیر رسومی میشن. بعد کاسبی که من دیدم اداره میخواد خودش مجوز الکترونیکی نه روشن باشه. برای این تقاضا رو میخوام
اصلاح بعضی روزا با سلامت مردم در جلسه
سلامت
مردم ببین الان نمیدونم آره این که شما میفرمید آیا استان من نشنیدم این موضوع، چون که بحث ما به همه دستگاه های اجرایی در استان و از طریق وزارتخانه به همه وزارتخانه ها هر شرایطی دارن برای اون مجوزی که مد نظرشان هستش به یه از طریق سازمان مرکزیشان در درگاه ملی مجوزها اونجا شرایطشان رو اعلام کنن. این که مثلا یک دستگاه اجرایی بعداً یادش بیفته یا در یک شهرستان یا در یک موضوعی بعداً خود یک نفر کارشناسی بیاد یک شرایط خاصی برای یه موضوع خودش شخصاً بخواد تعیین کنه، این مثلا از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام نیست. به هر حال خود یک وزارتخانه مثلا وزارت بهداشت برای یک موضوع خاصی برای یک موضوع خاصی یک شرایطی رو تعیین می‌کنه. اون شرایط تو درگاه ملی مجوزها پلیسی تعیین کرده. اگر چیزی خود اون دستگاه اجرایی فراموش کرده، دیگه مشکل درگاه ملی مجوزها نیست. اگر موضوع خاصی مد نظر ضمن اینکه برای همون موضوع هم که مد نظر شما هست، ما کلاً یک مجوز در شهر همدان صادر شده، بحث تولید و بسته‌بندی آب آشامیدنی بود، اون چیزی که حالا بعضی تو صحبت شما رو کامل که اون ما یک مورد اون تمام شرایطی که در درگاه ملی مجوزا بود رعایت کرده بود، هم مجوز بهداشت بود، هم مجوز دستگاه‌های دیگه، هم مجوز برق گاز، همه این شرایط کلاً مدارکش گذاشته بود در درگاه ملی. ضمن اینکه درگاه ملی مجوزها یه سری از مجوزها در واقع تایید محور، یه سری اعلام محور. اونایی که اعلام محور، یک فردی میره یک تقاضای شرایطش رو اونجا بارگذاری میکنه، میگه من این شرایط رو دارم. این دیگه وظیفه نظارتی اون دستگاه اجرایی بره بررسی کنه که این چیزی که ایشان گفته، حتی اون چیزی که درگاه خود فرمودن که مثلا یک ماه دو ماه، اینه به خاطر این موضوع گذاشتن. اگر دستگاه اجرایی زیرت بره بذارتون مثلا دو ماه از یک ماه این شرایطش بررسی کنه، ایشان این شرایط نداشت، میتونم مجوزش باطل کنن. هیچ محدودیتی بر این نیست که اگر کسی یه شرایطی نداشته باشه، حالا اصلا رفته شرایط دیگه اونجا بارگذاری کرده از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزش هم گرفته، ولی این به این معنا نیست که دیگه اون مجوز گرفته تا پایان عمرش مجوز داره. دستگاه اجرایی زیرب، ناظرین زیرب هر لحظه این گزارش رو تخلف اینا در سامان ثبت کنن، مجوزش باطل میشه. آیه بدید،
مثلا در تفسیری هیچده چه میزان؟
حالا میخوام بند بعدیش رو برم، اگر درگاه ملی مجوز این یه آیتمه بده بعد وارد تفسیری هیچده میشیم و مواردی که یکی یکی هم شده آرد جنون.
حالا بود دولت که دارن الکترونیکی و غیر حضوری میشن، و اگه کاسبی خدمتی در ادارت بخواد باید مجوز الکترونیکی یا شناسه یک تا داشته باشه. از 1402 مجوزهای جدید فقط به صورت الکترونیکی صادر میشن. قانون تسهیل صدور مجوزها مدل کرده همه مجوزهای کاغذی تا پایان امسال باید الکترونیکی بشن و شناسه یکتا بگیرن. اگر کاسب هستید یا هر نوع مجوز کسب و کار دیگه‌ای دارید ولی اسم دونید جایی چیز صدور رو اعلام کنید، گرفتن شناسه یکتا خیلی آسون شد. مراجعه با مدارک کاغذی هم نمی‌کنه. کافی کارت ملی و مجوز کاغذیتون رو داشته باشید. وارد کردن 3 تا عدد توی شناسه یکتا بگیرید و اسمتون بیاد اینجا در سامانه های دولتی رسمی شناخته بشید. یادتون باشه اگه شناسه یکتا نداشته باشید در بانک‌ها و ادارات دولتی دچار مشکل میشید. پس حتما اقدام کنید. موفق باشید.
من یک سوال داشتم. این که فرمودید همه مجوزها باید بیاد اینجا الکترونیکی بشه شناسه بگیره، یه بحث مالیات هم هست. چون شخصی که الان مثلا مجوز داره میتونه خیلی راحت بره اداره مالیات اعلام کنه بگه مثلا من از این پرایوت داری فعالیتم انقدر نبوده یا انقدر درآمد نداشتم، در چه حالا صحبت می‌کنم واسه مالیات کم میشه، برداشت میشه یا هر چیزی دیگه. آیا این ثبت نام رو بحث مالیات افراد هم تاثیر داره یا نه؟
هیچ بحث به حوزه مالیات نداره. ایشان مجوز داشته، از قبلش داشته، کاغذی بود. از اول سال 1403 بایست این شناسه یکتا داشته باشه الکترونیکی، همون مجوز هست.
چون خیلی مجوزاشونو به این دلیل مثلا نمیان به خاطر بحث مالیات هست. اگر احساس کنن که این مثلا به بحث مالیات رب داری یا باعث افزایش مالیات میشه، فکر نمی کنم.
ببینید اگر کسی نیاد به هر حال شاید یه بحثی دیگه مد نظر شما و توهین باشه، پس کسی مثلا تا الان فرار مالیاتی داشته نیومده به خاطر این موضوع دیگه من بعدش این فرار مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد.
نه اون عدالت مالیاتی، اون عدالتی که در دریافت مالیات هست برای افراد بیشتر ملاک.
اصلا ربطی به مجوز نداره. دریافت مالیات بر اساس عملکرد اون فرد امکان داره یک کسی که اصلا هزاران نفر که مجوز هم دارن اصلا معاف باشن، چون خیلی گردش مالی نداشتن که اصلا مشمول مالیات بشن. یک کسی هم که مجوز داره خودش مشمول، اصلا مجوزه هیچ ارتباطی به حوزه بحث مالیاتی نداره. آقای
دلیلی کسانی که مجوز هستشون و داره تمام نشده اونتا به کسی شده مثلا 5 سال دیگه پرورش اعتبار کنه.
ببین کلن کل مجوزهای کاغذی که از قدیم بوده، حتی اگر سنوات آینده هم اعتبار داشته باشه، بایستی برن از طریق این درگاه ملی مجوزها شناسه الکترونیکی بودن. از اول سال 1403 اون کاغذی ها از اعتبار ثابت میشن. موضوع بعدی حالا آخرین اطلاعی که در واقع بحث این درگاه ملی مجوزها داده بود که شرایط تمدید، شرایط توسعه و اصلاح مجوزها در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده. هر کسی که بخواد تمدید کنه یا اینکه مجوزش رو اصلاح کنه، از اول اسفند ما این شرایط در درگاه ملی مجوزها هم بارگذاریش اتفاق میفته که همه میتونن این کار انجام بدن. از اول اسفند. برای کسی که بخواد تمدید، کسی اصلا بخواد مجوزش رو اصلاح کنه یا اینکه توسعه بده، اول مثلا مجوز تولید، مثال میگم مثلا مرغ داشته قبلا 10,000 تا بود، الان میخواد بکنه 20,000. این شرایطی الان توی درگاه ملی مجوزها ایجاد شده که از اول اسفند برن شرایطشون تغییر بده. موضوع بعدی، موضوع بحث تسهیلات تفسیر 18 است. ما در بحث تسهیلات تفسیر 18 با توجه به اینکه تسهیلات تفسیر 18 تا اینکه آیین‌نامه هاش بیاد و بخشنامه هاش بیاد، خواهنخواه در این یک دو سال ما اعتبار به سال 1400 در 401 جذب کردیم. 401 هم الان دیگه تا پایان در واقع اونسا و شهریور سال آینده وقت داریم که اعتباراتی که مربوط به سال 1401 بوده رو جذب کنیم. کل اعتباری که در واقع برای همه استان ها به صورت مساوی دادن در بحث تسهیلات تفسیر 18 1356 میلیارد تومان به همه استان‌ها به صورت ثابت، اعتبار به صورت نقد و اسناد خزانه در اختیار استان‌ها و بانک‌هایی که مخصوص خود هر دستگاه اجرایی هست قرار گرفته که تا این لحظه ای که در واقع ما در خدمت شما هستیم، چون که دارم میگم یه مقدار دیرتر به همه استان‌ها ابلاغ شد، ما تا این لحظه 258 میلیارد تومان جذب اعتبارات تسهیلات تفسیر 18 داشتیم. 258 میلیارد تومان. ما در حوزه در واقع چون باید از طریق کمیته استانی طرحی که در طریق دستگاه‌های اجرایی ارسال میشه برای کمیته استانی، کارگروه استانی داره به دبیری اداره کل اقتصاد دارایی در همه استان‌ها و وضعیت سازمان برنامه‌ریزی دستگاه اجرایی خودش که پیشنهاد دهنده هستش و حوزه معاونت اقتصادی استان. بود خب نه بده آمارش کلی هم بگم خدمت شما بعد میدونم. به این کلن از 1365 میلیارد تومان سهم استان همدان، چیزی که در کمیته تایید شده و ارسال شده برای بانک‌ها، یه مقداری میگم خب دیرتر ارسال شد، چون تا شهریور ماه سال آینده هم وقت جذب دارد، از اول دی ماه تقریبا دیگه این بیشتر این طرح‌ها از طریق کمیته استانی مسبب شد و به بانک‌ها ارسال شد. ما 1335 طرح در کمیته استانی مسبب شده به مبلغ 1965 میلیارد تومان، چون که بایستیم هر استانی سهمیه که بهش ابلاغ میشه، الان ما 1365 تایی که سهم 1356 میلیاردی که سهم استان همدان بوده، باید 2.5 برابرش تر از طریق دستگاه‌های اجرایی بیاد در کمیته استانی مطرح بشه و پس از اینکه در کمیته استانی اون رو تایید کرد، این 2.5 برابر به بانک اعلام کنه، چون خیلی از این طرح امکان داره بره بانک اون شرایط رو نداشته باشه یا اینکه نتونه ضامن بیاره یا هر شرایط دیگه‌ای که بانک بحث توجیه اقتصادیش، بحث توجیهات فنی که داره اون از طریق بانک بررسی، امکان داره یکی از این طرح‌های ما بره اونجا از طریق بانک رد بشه. ما باید این 2.5 برابری که در واقع از طریق کمیته استانی آماده داشته باشیم که هر طرحی که رد شد سریع از طریق دستگاه اجرایی جایگزین بشه. الان تا این لحظه 1335 تن در کمیته استانی تایید شده به مبلغ 1965 میلیارد تومان. 1335 تن در کمیته استانی مسبب شده به مبلغ 1965 میلیارد تومان، چیزی حدود 2 همت. الان در بانک‌ها 1965 میلیارد تومان از طریق کمیته استانی تایید شده و به بانک‌ها معرفی شده. بانک‌ها دارن این طرح رو بررسی می‌کنن، اونهایی که در واقع شرایطش رو دارن می‌ذارن تو فرآیند در واقع بس بایستی از طریق خود بانک هم مصوب بشه، عقد قرارداد بشه و تا به مرحله پرداخت برسه. تا این لحظه ما 258 میلیارد تومان از طریق بانک‌ها پرداختی داشتیم که بیشترینش مربوط به بانک کشاورزی است در حوزه سازمان جهاد و کشاورزی. زمینی که یه بحث دیگر هم که آقای خوشبختانه استان همدان به عنوان دیروز هم در موقع ما جلسه‌ای که ببینید داشتیم در حوزه نهضت احیا 71 میلیارد تومان سهم استان همدان بود برای نهضت احیا. طرحایی که به هر دلیلی راکت شدن یا نیمه راکت هستن به عنوان طرح نهضت احیا، ما استان همدان استان اول شد در کشور در جذب این اعتباران. ما الان از اون 71 میلیارد تومان که جذب شده 139 میلیارد تومان دیگه طرح آماده داریم ارسال کردیم که هر استانی نتونست از اون سهمیش استفاده کنه که انشاءالله استان همدان بتونه از اون ظرفیت استفاده کنه. بله، اول 71 سهم ثابت استان هاست بایستی استفاده می کردن. از پایان بهمن ما گلوبال هستش دیگه، هر استانی بتونه طرحش رو معرفی کنه. طرحی که چون طرحی نهضت احیا فرایندش علاوه بر اینکه در کمیته استانی باید مطرح بشه مصوب بشه، یک نفر از طریق بنیاد برکت میره این طرحو بازدید میکنه. ما به خاطر اینکه یک صورت عملی تو این کار اتفاق بیفته، نماینده بانک و این اعضای کمیته استانی با هم دیگه میرن از طرح بازدید میکنن و تاییدیه نهایی که دادن، ما الان 139 میلیارد تومان تر آماده تایید شده از طریق همین بنیاد برکت، هم از طریق کمیته استانی آماده پرداخت داریم. خود صندوق کارآفرینی امیدم که عنوان بانک پرداخت کننده نهضت احیا بوده در استان واقعا تلاش خیلی خوبی داشت، خیلی هم پیگیر هستش خودش که انشاءالله بتونه از اون ظرفیت استانهای دیگه استفاده کنه برای مبارزه اعتباری که داریم. خصوص ببینیم ما یک تبصره 16 داشتیم سالهای قبل که بحث همون چیزی که خبرنگاره در این حوزه بود. امسال کلن کل اون تحصیلات در 1400 بوده آمده در قالب تبصره 18 هستش، منطق بند الف داره بند ب داره هر کدام از اون
بعدم چرا بگیم مجموعه گرسی که نخت سر میشون داشت؟
مگه پرداخت نشده این؟
چرا خیلی هم
آره اون هم شده توی یک جلسه ای دیگه که شده اگر پرداخت نشده بود نشده بود نشده بود ما با فرض اینکه پرداخت شده بود حالا اگر واقعا پرداخت نشده همه شده بود شاید میشه همین که نه موضوعی چیزی هست در خدمت رسانید. ببینید که موضوع بعدی که در واقع خدمت شما میگیم از اقداماتی که در واقع خیلی خوبی که این باعث شد که ما هم در بحث در جذب تبصره 18 ما چون 400 کلومی در 401 جذب کردیم، سهم استان همدان 927 میلیارد تومان بود که در سال قبلش ما 227 میلیارد تومان جذب کردیم، یعنی 32% از سهمیه استانی. یکی از اقداماتی که باعث شد این بحث جذب اعتبار تو ببینید چند تا آیتم داره تبصره 18. یکی جزء 3 داره، جزء 3 بند د که کلاً در اختیار نهادهای حمایتیه که اونجا درسته. یکی جزء 4 داره که اون بحث 8% که اون بحث شما که سال قبلش در تبصره 16 بود و یکی بند الف داره، بند الف 15% در مناطق کم برخوردار 12%. یک اقدام این بحث شما 8% بود.
جزئیاتش من نمی‌سوال
کردم. یک اقدام در واقع خیلی خوبی که در واقع این دو ساله اتفاق افتاد، ما بحث ارزیابی بانک‌های استان داشتیم، هم ارزیابی بانک ها هم بحث بیمه ها که در بحث تفسیر 18 میخواستم بگم از این باده واجب این ارزیابی که برای بانک ها اتفاق افتاد، ما در تحصیلات تفسیر 18 سال 1400 که تو 401 در واقع عملا کارش انجام شد، ما سم استان احمدان مثلا 27 میلیارد تومان بود، ولی چیزی که جذب کردیم 1227 میلیارد تومان بود، یعنی 132%. از سهم استان هیدگه یکی از کارهایی که باعث شد که ما بتونیم از ظرفیت استان هیدگه هم استفاده کنیم همین ارزیابی که از حوزه بانک‌ها اتفاق افتاد. ما هر فصلی، پایان هر فصل یک ارزیابی کارنامه‌ای برای همه بانک‌ها به دستوری که آقای استاندار فرمودن و کاری که زحمت همکاره من هستش که اینجا زحمت می‌کشن این اطلاعات از همه بانک‌ها می‌گیرن، باعث شد که ما پایان هر فصلی الان کارنامه هر بانکی رو داریم که چه وضعیتی داره و نحوه ارزیابی ما برای بانک‌ها هم به این روند هستش. وقتی مثلا بگیم بانک ملی رتبه‌شینه، میگیم بانک ملی در بین بانک‌های ملی کشور رتبه‌ش 17مه که در پایان همین آذر هم 17مه. ما همه بانک‌های استان هم بیان این ارزیابی انجام میدیم و پایان هر فصل هم کارنامه عملکردی هر بانک یا هر بانک مرکزی اعلام کردیم، هم به معاونت بانک بیمه‌ای آقای وزیر و به خود مدیران عاملان اون بانک‌ها در کشور. و تو بحث ارزیابی‌هامون هم علاوه بر این که برای هر کدام از بانک‌ها یک سهمیه دارن، یک تکلیفی دارن، اونجا یک ارزیابی میشه که این بانک برای این تکلیفی که به عهده بانک گذاشته شده چقدر این تکلیف رو انجام داده.
های قیمانی با توجه به این صحبت شما، همین قضیه 30% این اوراقی که اعلام شد، بانکار مایل نبودن، مردم متوجه نشدن، به حالتی که دیروز بود نه پریروز بانک ملی یه صبح ساعت 5 دوباره برش مجوز دادن چه خبر بود؟ این در میتی شما نبود که اطلاع رسانی بشه، مردم متوجه نشدن.
تمام روزنامه ها، تمام جریان ما اونجا مدار تو صدا و سیما و از کدام لحاظ دیگه مثلا بگید اطلاع رسانی کنیم؟
30% من که
نه تو همه بانک، نه بقیه بانک دستگاه تابع ما شوره هماهنگی که در جلسه داشتیم اونجا بحثش مطرح شد، فروش اوراق رو میگیم که 30% سود مند، مشکلش چی بود؟ نه قطعا همه بانک ها این وضع اطلاع رسانی که تو بانک ها دنبال منابع هستن، بعید میدونم بانک ها اطلاع رسانی نکرده باشن.
خب چه بعدی بانک ها خیلی کم بود،
پودار بودم بیشتر.
بانک آینده
بود؟ نه، این جملاتی که از شما میگی یه داره برعکس میگیم. پودار نبودم، ببین هر کدام از بانک ها بر اساس اون نیاز منابعی که داشتن بهشون سهمیه دادن. حالا اگر مثلا یک بانکی سهمیه کمتری بهش دادن، شاید نیاز منابعش بر اساس اون تقسیم بندی که بانک مرکزی انجام داده اون برای اون سهمیه تعیین کرده. بیشتر بخواد به دنبال این جذب منابع نقدی بودم در بازار و به دنبال اون پرداخت این تسهیلات تکلیفی که به عهده بانک ها گذاشته شده از محل همون منابعی که در واقع دارم جذب می‌کنم.
از بچه
هم با یاری هم خود کنید که این کاری انجام دارد بوده که خودو کسی رو بودن این کاری انجام دارد. حالا به هر کاری یه مشکلاتی داره، یه موضوعاتی داره، میتونیم دوتر همون مبانه مشکلاتی که اگه هستی با هم فکری ما تو بحث این کارنامهی که برای بانک ها انجام دادیم که یکی از مواردی که بیشتر در واقع مد نظر شاید شما دارم هستش، تو بحث ازدواج و فرزند آوری بود که ما در واقع پایان هر ماه این آمار بانک ها هم می‌گرفتیم که هر کدام از بانک ها چه وضعیتی دارن در حوزه فرزند آوری و ازدواج. ما کلاً تعداد ثبت نام کنندگانی که در 9 ماهه اول سال، حالا این احتمالاً تو دیما تو ما آماری هم به بانک ها دادیم، بعضی هم می‌گفتن آمار ما بیشتره، ولی ما اون چیزی که چون به هر حال این ارزیابی ها باعث شد که ما یه هماهنگی که با بانک مرکزی داریم عملکرد هر کدام از بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیریم. به تفکیک که در واقع استان و بانکی که هست که بدونیم هر کدام از بانک‌ها طبق اون میزان در واقع پرداختی درجه، چون ما قبلا بس ارزیابی بر اساس خودزایی بود که خود بانک‌ها انجام میدن، ولی به خاطر صحت سنجی و دستوری که آقای استان داره ما این مکاتبه رو انجام دادیم. ولی خوشبختانه این آمار ما داریم از بانک مرکزی می‌گیریم، هر کدام از بانک‌ها چه مقدار پرداختی داشتن و چه مقدار سهم تکلیفی داشتن. تو روز ازدواج تا پایان در واقع نامه‌های اول 16000 نفر ثبت نامی داشتیم که 14369 نفرشان پرداخت شده. 14369 نفرشان تا پایان آذر ماه. امکان داره این عدد الان در حال حاضر به بانک جمع بگیریم یه مقداری بیشتر از این شده باشه. ما تو آمار چون بر اساس آمار بانک مرکزی این آمار رو خواستیم اعلام کنیم که آمار دقیقی باشه، تا این لحظه 2933 میلیارد تومان چیز حدود 3 همت بانک ها در حوزه ازدواج پرداختی داشتن. 2933 میلیارد تومان نزدیک به 3 همت که قطعا الان تا پایان دیما این عدد به 3 همت رسیده پرداختی بانک ها. در حوزه فرزند آوری 17208 نفر ثبت نام کرده بودن، پرداختی 14761 نفر بوده. اینم 883 میلیارد تومان مبلغ پرداختی بانک ها بود در حوزه فرزند آوری.
عددش دوباره
میگید؟
اول
نظر
14761 نفر پرداختی بوده، مبلغش 883 میلیارد تومان.
آیا اونو به معنی کدوم بانک بیشتر؟
بله میخوام هم اونم بگم خودم یه برد بگم در حوزه فرزند آوری سه تا بانک اول رو میگم خدمت. بانک ملی با پرداختی 217 میلیارد تومان بانک اول بوده، بانک دوم ملت بود با 158 میلیارد تومان، بانک سوم صادرات در به مبلغ 101 میلیارد و 300 تومان همشون بود. 101 بعدیش در واقع میشه بانک تجارت و کشاورزی که اعدادش رو پایین تر بود.
101 میلیارد.
اما تو بانک اول رو میگم خدمت. تو حوزه ازدواج بانک ملی 751 میلیارد تومان پرداختی داشتن به عنوان بانک اول. بانک دوم بانک صادرات بودن 413 میلیارد تومان. بانک ملت 389 میلیارد.
بانک خصوصی خبری از
خبر ببین بانک های خصوصی همین کارنامه ای که گفتیم برای شما میدونم ما تو جلسه ای که با آقای وزیران در استان داشتیم. بله بانک های خصوصی نه اینکه همشان، ولی تقریبا یه 4-5 تاشان وضعیت خیلی خوبی ندارن تو بحث پرداختی هاشان و ندنامه ای که اعلام شد با امضای آقای استانداری هم به بانک مرکزی که این بانک در استان هیچ پرداختی نداشتن و منابعشان رو در کشور
بانک
سرمایه گذاری هم
داشت. آقای پیمانی میخواستید شما اینا رو تعطیل کنید، نمیخواین اقدامی بکنید در این زمینه؟ تو صحبتاتون قبلا فرموده بودید که باید تعطیل
بشه.
ما همین آخرین جلسه ای که داشتیم قرار شد که در واقع فکر کنم دو هفته پیش بود آخرین جلسه ای که با بانک‌ها داشتیم. آقای استاد گفت یک هفته دیگه به این و همه بانک‌ها در واقع این کارنامه‌شون رو دادیم به خودشان، یه هفته دیگه بررسی کنن اقداماتی که میتونن انجام بدن. ما حتی به همین 5-6 تا بانک خصوصی هم که بهشان گفتیم آخرین اقداماتی که میخواین انجام بدین به ما اعلام کنیم، با توجه به که در واقع دستوری هم از آقای وزیر گرفتیم که این برخورد حتما اتفاق بیفته.
با من گمرک دوستان وجود داره که
این شورا ببین بحث تعطیل کردن یک بانک شاید اصلا الان اون یک بانک رو تعطیل کنن، میخواد با هم همفکری کنیم به یک نتیجه برسیم. شاید مثلا یک بانک الان امروز تعطیل کنیم، بعضی از شما تو اون بانک ها هم پول داشته باشید. مثال میگم، خب به هر حال بایستی همه جوانب این موضوع کامل بررسی بشه. بعد حالا توی فرایندی میشه این کار انجام داد، نه اینکه مثلا یک دفعه امروز الان در یه بانک ببندیم. به هر حال خب بحث‌های اجتماعی داره، افرادی اونجا پول دارن، میتونیم با هم ببینیم. شما همه با هم یه پیشنهاد خوبی از طرف شما رو مطرح بشه که بگی نه به این
خواهی میتونیم مثلا برای فلان بانک بگی این بانک چون در استان سرمایه گذاری میکنه مردم هم سمتش دارن.
خب شرایط اقتصادی اصلا شرایط دیگه است. بانک اون تسهیلات رو اون منابع مالی مردم رو جمع کنه که در اختیار اون تولید کننده یا مردم بذاره که میخوان اقتصاد رو پیش کنن به هر دلیلی، اصلا تسهیلات فرزندآوری خانوادگی هر چیزی. وقتی یه بانکی داره فرصت برای یه آدم فرصت طلب دیگه، یه بانک فرصت طلبه، منابع رو جمع کنه میبره یه جا دیگه خرج میکنه، در حالی که مردم همون شهر و منطقه نیاز دارن، چه دلیلی داره باشه؟ مثل یه آدم رباخاریه که پولو میگیره و اون سود میکنه، مردم ضرر میکنن. از این خیلی بدتر، چون رباخاره باز یه چیزی قرض میده ولی ما اصلا اون کارو انجام نمیده.
ببین تو بحث اینکه مردمشون جذبشون خیلی بالاست.
بله
دارید
دیگه. بنده آمار دارید همین
الان تکرارش
میشه بدین
ما همش ما به ما بدیم. همچنین به اونا دادیم که ما بذاریم هفته بعد، چون قرار شد یک فرصت یک هفته ای به همه بانک ها بدیم، ما کارنامه رو بانک ها رو دادیم به خودش
نزنید.
ما کارنامه شما دادیم تو چند تا از بانک ها. ببین بعضی از مدیران شعب، بعضی از مدیران بانک ها واقعا خودشان دوست دارن تسهیلاتی پرداخت کنن، ولی این اختیار رو از طریق هیئت مدیره بهشون ندن. یعنی الان خودش چند تاشن آمدن اینجا که مثلا کمک خواستن از خود آقای استاندارم که با تهران در واقع پیگیری اتفاق دوسته که این مجوز رو به اونا بدن که اونا بتونن تو استان سر بزنن.
مدیر شعبه همدان نیست،
بحث همون کشتر.
بله و این از یه بازمان افتاد، نه یه مدیری که اختیار خیلی زیادی
هم تا یه حدودی بعضی هاشن، مثلا میگم مثلا بانک اقتصاد نوین تو استان ما خیلی وضعیت خوبی نداره.
خب من حساب خیلی خوبی دارم.
خب اما چون حد زدم شما اونجا پول دارید میخواید. چقدر جذب
کردی شما اعتماد دارید؟ بله. سپرده ها
چقدر؟ همون قرده ما نسبت منابع مصارف داریم. چون هفته آینده میخواد این در واقع اینا باید طرحی که دارن میخوان چه کاری انجام بدن. قصد داریم جلسه ما رو تکرار کنیم با حضور آقای استاندار که دستوری گشان دادن بشن این جلسه رو. چون بعضی اظهار رو میدم بی اطلاعی میکردن یا میگوشتن با خیلی خبر نداریم. ما یه سری آمار از بانک مرکزی گرفته بودیم، ما همین آمار در اختیار خود شما قرار دادیم.
صحبت آقای استاد چند ماه پیش آنها خودم از یه بحث یا ستا تحصیل بود یا یکی از
بکنیم ساعت شما
ما یه نامه
بانک
هاست نیست خیلی ایجوری نیست الان ما
اصلا هر خیابونی که بین فکر کنم این فکر بانک تو همدان هست تو آبادان نباشه که مرکز اقتصادیه و به نظر من یه مدیریت ویژه لازمه که این از این ظرفیت بانک ها و اون سپردهایی که توش هست استفاده
کنه. همه از همه تا خارج شده.